أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بمسلك حق الطاعة، عرض کردیم که برخی اشکال کردند که خدا در مباهات غرض ترخیصی داره، یعنی میخواهد که ما خودمون رو مرخص الانان ببینیم در مباهات. پس این که بیاییم بر خودمون لازم کنیم احتیاط را، این ممکنه منجر بشه به نقض غرض ترخیصی. شاید شرب توتون مباح اقتضایی باشه، یعنی مصلحت در اینه و خدا حب داره، دوست داره که ما خودمون رو مرخص الانان ببینیم. دیگه عقل حکم به لزوم حفظ غرض لزومی محتمل نمی کنه. استدلال هم ممکنه بشه به این روایت ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، که این روایت در وسائل الشیعه جلد وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 107 مطرح شد. ما عرض کردیم اگر مراد از ان الله يحب ان يؤخذ برخصه اخذ عملی است، یعنی عمل کنیم به مباح، این یقینا محتمل نیست که ما مستحب است مرتکب مباح بشیم. این رو عرض کردیم. علاوه بر این که خدا دوست دارد، واجب که نکرده، میشه فوقش مواردی که ما علم اجمالی داریم، یا این فعل حرام یا مستحب. اگر ما بدانیم فلان فعل مباشرت زوجه در نقاع متخلل که بین دو دم، یک روز نقاع متخلل اگر بود که شک داریم نقاع متخلل حیضان، 7 روز خوندید این زن، 1 روز پاک شد، ولی روز 9 هم مطمئنیم خون میبینه، عادتش اینه، روز 8 که نقاع متخلله، برخی از مراجع و حمل مشهور گفتن النقاع المتخلل بین الهیزین هیزان، برخی گفتن النقاع المتخلل طهران کما علیه السید الزنجانی و السید الحکیم، برخی احتیاط کردن مثل آقای سیستانی. خب ما میخواهیم احتیاط کنیم، ممکن است بگید اینجا دوران امر است بین حرام در مباشرت الزوجه و مستحب. باز حرف اینه که عقل میگه خب ترک مستحب مشکلی ندارد، اما ارتکاب حرام مشکل تفویت غرض لزومی داره. ترک مستحب جائز است، مرخص فیه است، ولذا عقل بلا اشکال میگه باید احتیاط کنیم، چون شبهه حکمیه قبل الفحص است برای ما، باید احتیاط کنیم و ترک کنیم این چیزی را که احتمال میدهیم حرام باشد، ولو دوران امر است بین حرام بودن و مستحب بودن. آن اگر مراد از ان الله یحب ان یؤخذ برخصه اخذ نفسانی است، یعنی التزام، خدا دوست دارد ما حلال را ملتزم بشیم که حلال است، خب این مراد چیه؟ مراد اینه که ما ملتزم بشیم حلال شرعی است، ملتزم میشیم، اما در موردی که شک داریم حلال است یا حرام، اگر بخوایم التزام جزمی پیدا کنیم که این حلال است که می شود تشریع، باید بگوییم خدایا ان کان حلالا فانا التزم بانه حلال شرعا. این تنافی ندارد با این که عقل هم بگوید ولکن یجب علیک الاحتیاط عقلا. اگر میگویید ان الله یحب ان یؤخذ برخصه، یعنی مباح واقعی را خدا دوست دارد که من خودم را نسبت به آن مرخص الانان بدانم شرعا و عقلا، خودم را آزاد ببینم، خدا دوست دارد که من واجب ندانم احتیاط را عقلا در مورد حلال واقعی، این معنای روایته که من خدا دوست دارد حلال واقعی را ملتزم نشوم که عقلا واجب الاحتیاط است، این که ظاهر این روایت نیست، این روایت که معناش این نیست. خدا اگه دوست داره من واجب ندانم احتیاط را عقلا، خودش مقدماتش رو فراهم کنه، خودش جعل براءت شرعیه کنه تا موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط برداشته بشه، و الا تا مادامی که حکم عقل هست من که نمیتوانم به جنگ حکم عقل برم. و این روایت ان الله یحب ان یؤخذ برخصه، این روایت هم ضعیف السند هم مشتمل بر ادعاء تحریف. رجوع کنید به بهار الانوار جلد 90 صفحه 26، میگه که او یعذبهم فانهم ظالمون لآل محمد علیه السلام فحذفوا آل محمد وكذلك جعلناكم ائمه وسطا فحرفوها وجعلوها امه يقول الكافر يا ليتني كنت ترابيا. ترابيا يعني پیرو علی. فحرفوها وقالوا ترابا. خب این که ادعای تحریف قرآنه، نمیشه بهش ملتزم شد. وانگهی این روایت اینجور آمده در تفسیر نعمانی اصلش، می‌فرماید که منها آیات فیها رخصت بعد العزیمه لأن الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه و منها رخصت صاحبها فیها بالخيار ان شاء اخذ و ان شاء ترک و منه رخصتون ظاهرها خلاف و باطنها یعمل به ظاهرها عند التقیه ولا یعمل به باطنها مع التقیه. و مثال میزنه برای رخصت بعد العزیمه به این که شارع اول واجب کرد وضو و غسل را، بعد رخصت داد که فاقد الماء تیمم کنه، واجب کرد رکوع و سجود اختیاری را، بعد به مریض اجازه داد که نماز نشسته بخونه، اگرم نمیتونه نشسته بخونه خوابیده بخونه با حال ایما. روزه رو واجب کرد، بعد رخصت داد که مریض و مسافر روزه ماه رمضان نگیرند. خب معلومه این رخصت بعد العزیمه به نحو این ترخیص در فعل و ترک نیست، در مقام توهم حضره. اصلا مثالی که بله این ان الله يحب ان يؤخذ برخصه و در این رخصت بعد العزیمه آورده، یا در مورد لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك و من يفعل، تا اینجا میرسه، الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه فهذه رخصة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية. وقال رسول الله صلى الله عليه واله ان الله يحب ان يؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. خدا در جایی که فرمود تقیه هست میتوانید اظهار کفر کنید برای حفظ جانتان، اینجا دوست دارد که شما از این رخصت خدا استفاده کنید، نه در همه موارد رخصت. ولذا روایت داره و اما الرخصت التي صاحبها فيها بالخيار ان شاء فعل و ان شاء ترک فان الله رخص ان يعاقب العبد على ظلمه فقال جزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله وهذا فيه بالخيار ان شاء عفا وان شاء عاقب. یعنی قصاص رخصته، ولكن ان الله يحب ان يؤخذ برخصه نیست، بلکه خدا دوست دارد شما عفو بکنید. پس این روایت رو نمیشه به عنوان این که ما هر مباهی رو که دیدیم بگیم ان الله يحب ان يؤخذ برخصه، این بدون توجه به مورد روایت، بدون توجه به ضعف سند روایت، بدون توجه به لوازم غیر قابل التزام این مطلب گفته میشه و این درست نیست. کلام واقع میشه در این که حجیت قطع قابل امضا یا رد هست یا نیست. حالا اجازه بدید این بلنگو که خرابه انشالله یه بلنگوی تهیه کنن. نه پول نمیخواد، دعا بفرمایید. عرض شود خدمتتون که انشاءالله از فردا بعد دیگه اشکال بکنید. راجع به حجیت قطع گفتن که قابل جعل شرعی نیست. چرا؟ چون تحصیل حاصله، شارع میخواد قطع رو حجت قرار بده، قطع حجت هست، تحصیل حاصل محاله. این مطلب درست نیست. تحصیل حاصلی که محاله اینه که یک امر تکوینی رو بخوان تکوینن موجود کنن، این محاله. ما جعل الله المشمشته مشمشتن بل اوجدها، اما حجیت عقلیه قطع رو شرعیه هم بکنن چه مشکلی داره؟ مثل براءت عقلیه رو در کنارش براءت شرعیه هم قرار بدن، بشه دو تا براءت، شرعیه عقلیه. قبح ظلم که حرمت عقلیه ظلمه، حرمت شرعیه ظلم هم بیاد در کنارش قرار بگیره، این تحصیل حاصله. لابد در جواب میگن فرق میکنه، این دوتا مثال با ما نهنفی فرق میکنه. در براءت شرعیه مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی فرمودن براءت شرعیه رافع موضوع براءت عقلیه است. نوبت با وجود براءت شرعیه به براءت عقلیه نمیرسه. چرا؟ برای اینکه موضوع براءت عقلیه عدم البیان است، براءت شرعیه بیان است بر ترخیص. این تحصیل حاصل نیست، این رفع موضوع براءت عقلیه است. این مطلب درست نیست، برای اینکه براءت شرعی، براءت عقلیه موضوعش قبح عقاب که میگیم، موضوعش عدم البیان علی تکلیفه، نه عدم البیان علی ترخیص. جایی که بیان بر تکلیف نیست عقاب قبیح است، نه جایی که بیان بر تکلیف نیست بیان بر ترخیص هم نیست، اونجا عقاب قبیح است. اما جایی که بیان بر ترخیص باشد عقاب قبیح نیست. بحث لفظی میکنیم، بحث لفظی که نمیکنیم. موضوع قبح عقاب عدم البیان علی تکلیف، براءت شرعیه که بیان بر تکلیف درست نمیکنه. پس در موارد براءت شرعیه هم براءت عقلیه داریم هم براءت شرعی. مهم اینه که لغو نباشه. لغو هم نیست. چرا؟ برخی براءت شرعیه رو که میشنوند بیشتر تأثیر دارد درشون، از حکم عقل متأثر نمیشن، میگن خود آقا باید اذن صادر کنه. عقل اذن میده؟ نه، باید خود مولا بگه انت مرخصان. میخوان مستند بشه تمام افعالشون به ذات اقدس باری تعالی. برخی تشکیک میکنند در براءت عقلیه. براءت عقلیه واضح نیست برای همه. خب اثر براءت شرعیه اینه که واضح میکنه براءت رو برای مردم. خود دین میخواد کامل باشه، خود این اثره. موقف شرعی میخواد داشته باشه شارع در شبهات بدویه. عقل آزاد میداند مردم را. اگر براءت عقلیه داشته باشیم، خب شارع میگه ما دینمون ناقص باشه؟ ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنه. دین اسلام دین کامل است، دین حد اکثری است. خب عقل در مرحله امتثال جزء دین نیست. عقل که حکم میکنه به قبح معصیت، کش نمیکنه از حرمت معصیت. عقل وقتی حکم میکنه به براءت در موارد شک در تکلیف، کش نمیکنه که شارع هم جعل براءت کرده. کلام نه که جعل براءت توسط شارع لغو نیست. خب یا مثلا در مورد حرمت عقلیه زل، حرمت شرعیه زل لغو نیست. برخی حرمت عقلیه زل رو درک نمی کنن، منکر حسن و قبح عقلی هن یا تشکیک می کنن. برخی درک میکنن قبح عقلی ظلم را، اما میخوان افعالشون مستند باشه به شارع. تأثیر زجر شرعی برای برخی از نفوس آکده. اینکه مولا بگوید ظلم نکن، غیر از این است که خودش درک کند که ظلم زشت است. تأثیر نهی مولا از ظلم برای برخی از نفوذ آکده و دین هم کامل میشه با این که شارع در رابطه با ظلم موضع بگیرد، موقف اتخاذ کند. پس لغو نیست. بله اونجا دیگه ببینید، اونجا بیان آمده بر ترخیص واقعی، ولی شاید خطا باشه. خبر ثقه گفت شربت دو تن حلال، واقعا هم حلاله. اونجا که دیگه اصلا عقاب بر چه چیزی بکنن؟ موضوع نداره عقاب. عقاب بر چیزی که نیست. عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی قبیحه، ولو براءت شرعی هم جلب کنن باز عقل میگه عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی قبیحون بل اقبحون. اگر واقعا حرام نباشه، حلال باشه، مخالفتی فرض نمیشه تا عقاب مطرح بشه. عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی قبیح هست در جایی که بیان بر تکلیف نداریم، ولو براءت شرعی داشته باشیم باز حکم عقل قبح عقاب سر جای خودش محفوظه. راجع به حجیت قطع هم همینطوره. ما دنبال ثمره ایم. ثمره داره جعل حجیت برای قطع یا نداره؟ ولی تحصیل حاصل نیست. لغو نباشه دیگه مشکلی نداریم و به نظر ما لغو هم نیست. چرا؟ برای اینکه حجیت قطع فی الجمله محل تشکیک واقع شده. چه منجزیت آن، چه معذریت آن. منجزیت قطعی که ناشی است از برهان کثیر الخطا توسط اخباریین تشکیک شده. میگن علوم عقلیه زیاد درش خطا رخ میده و این منجز نیست، این قطع ناشی از برهان عقلی. اگر حدسی باشد، این برهان هایی که در فقه به عنوان برهان عقلی ذکر میکنن، این برهان های عقلی قریب به حسه. اینها در از هفت خان رستم باید رد بشیم تا آیا از این برهان جزم و قطع پیدا کنیم به حکم شرعی یا نکنیم. خب این مشکوکه که این حجت یا نه. اطلاق دلیل اگر گفت که اتباع علم بکنید، ولا تقف ما لیس لک به علم، و جای دیگه فرمود که اتباع علم بکنید، خب ما میگیم جعل حجیت امکان داره برای قطع به لحاظ اینکه از لغویت خارج شد. تشکیک میکنن برخی در حجیت قطع قطع، حجیت قطع ناشی از مقدمات غیر متعارفه، حجیت قطع وسواس. بابا صاحب عروه تو و عروه خودتون داره لا عبرت به علم، به علم الوسواسی من حیث طهارت و نجاسه. میگن اگر وسواسی یقین پیدا کند به این که بدنش نجس شده است از طریق وسواس، این قطعش منجز نیست. هم صاحب عروه داره هم محشین عروه مثل آقای سیستانی حاشیه نزدن، فقط آقای خویی آمدن فرمودن آقا حجیت القطع ذاتیتون، محال است که وسواسی قطع پیدا کند به این که به حکم شرعی، ولی به او بگین قطعت حجت نیست. خب پس محل شک و تردید این حجیت قطع در این موارد شارع میتونه با بیان شرعی که القطع و حجتان رفع نزاع بکنه، و گاهی بیان شارع بر منجزیت قطع این آکد در نفوس. و همه جا هم که قطع تفصیلی نیست، قطع اجمالی. خب شارع بیاد بگه القطع الاجمالی حجتون، العلم الاجمالی حجتون، این لغوه. جناب آقای خویی رحمت الله علیک، شما که میفرمایید وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی عقلی است، جعل شرعی وجوب احتیاط محال است. چرا محال است؟ همه نمیدانند که علم اجمالی وجوب احتیاط دارد. و عجیب معنای فرمایش ایشان اینه که وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی هم قابل جعل شرعی نیست، نه فقط حرمت مخالفت قطعیان. چه وجهی داره؟ خیلی ها مثل مرحوم محقق خونساری براشون روشن نیست منجزیت علم اجمالی، مخصوصا به لحاظ موافقت قطعیه، و برفرضم از نظر علمی روشن باشه، در نفوس مردم تأثیر بیان شارع آکده است که شارع بیاد بفرماید یهریق هما و یتیمم، شارع بفرماید صوبین وقع علی احدهما قذر یصلی فیهما جمیعا، یک بار در این نماز بخوان، یک بار نمازت رو در دیگری اعاده کن. امکان جعل حجیت برای علم، برای علم هست. حالا ظهور نداره، قبول، ظهور نداره، بنده هم قبول دارم. حلا تعلمتم که آقای خویی میفرماید وجوب شرعی مولوی طریقی دارد، ما تو همونم تشکیک میکنیم، میگیم حلا تعلم شاید ارشاد باشه به حکم عقل، ارشاد باشه به این که در شبهه قبل الفصل عقل که حکم میکرد به تنجز تکالیف، شارع هم ارشاد میکنه که بله حکم عقل هست. ما رافعی برای حکم حق قرار ندادیم. بحث استظهار نیست، بحث امکانه، بحث ثبوتیست. ما میگیم امکان داره. و آقای خویی فرمودن اما در موارد احتمال تکلیف ولو قبل الفصل، اونجا وجوب احتیاط قابل جعل شرعیست. چرا؟ برای اینکه اگر نبود امر شارع به احتیاط در شبهه بدویه قبل الفصل، ما به اطلاق براءت تمسک میکردیم، میگفتیم احتیاط لازم نیست حتی در شبهه حکمیه قبل الفصل. پس شارع با جعل وجوب احتیاط در شبهه حکمیه قبل الفصل آمده جلوی براءت شرعیه رو گرفته. اما علم اجمالی اینطور نیست. در علم اجمالی وجوب احتیاط عقلی است. اگر هم شارع نگه یجب الاحتیاط، عقل میگه، پس اینجا محال جعل وجوب احتیاط. و واقعا این مطالب عجیبه. خب راجب شبهه حکمیه قبل الفصل اگر دلیل وجوب احتیاط مثل لا تعلم نبود، ما تمسک به براءت شرعیه میکردیم. این که خلاف فرمایش خودتونه در اصول، در مصباح الاصول. اینی که شما در اول تنقیح فرمودید در بحث اجتهاد و تقلید که اگر نبود دلیل وجوب احتیاط شرعی در شبهه حکمی قبل الفصل، ما اجرای براءت میکردیم، این خلاف فرمایشتونه در شرائط الاصول، در مصباح الاصول که فرمودید دلیل براءت شرعی انصراف داره از شبهه حکمی قبل الفصل، چون ارتکاز عقلا و حکم عقل به وجوب احتیاطه. علاوه حالا انصراف گیرم نداشت، خب شارع می اومد می گفت که بابا ما براءت رو در شبهه حکمی قبل الفصل جعل نکردیم، تخصیص بزنه عموم دلیل براءت شرعیه رو، نه اینکه جعل وجوب احتیاط بکنه. پس این فرمایش شما قابل قبول نیست. خب در مورد علم اجمالی هم برخی معتقدن کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. بعضی معتقدن جلوی منجزیت علم اجمالی رو گرفته، چون روایت در علم اجمالیه میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. خواهی خوی اینجام بفرمایید، اینجام بفرمایید اگر شارع جعل وجوب احتیاط شرعی نمی کرد، ما به این حدیث تمسک ممکن بود بکنیم بر عدم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، عدم وجوب موافقت قطعی لااقل در اطراف علم اجمالی. و حاصل الکلام این که این فرمایش های خویی که چون عقل حکم میکنه به وجوب احتیاط در علم اجمالی، پس دیگه جعل وجوب احتیاط شرعاً محال است، بیان غیر صحیح. برای اینکه ما دنبال اثر هستیم، دنبال عدم لغویت هستیم، لغو نیست. شارع بیاد بگه فی العلم الاجمالی یجب الاحتیاط، این لغوه؟ کجا لغوه؟ خیلی از حکم عقل متنبه نمیشن، منبعث نمیشن، در حکم عقل تشکیک میکنن. همین کل شیء فی حلال و حرام واقعا یه مصیبتیه. البته برای اونهایی که دنبال اینن که علم اجمالی منجز نباشه یه نعمتیه، اما اونهایی که میخوان علم اجمالی منجز باشه، مثل اون آزاده‌ای که در نجف مبتلا به بیماری روانی شده بود به خاطر گرمای نجف، کنار بازار نجف میستاد، فحشای رکیک میداد به کسی که منجزیت علم اجمالی رو قبول نداره. خب واقعا یک مشکلیست این روایت. خود مرحوم آخون گیر کرده، مرحوم آخون در رابطه با این کل شهین لکفی علان و مرام واقعا گیر کرده. چرا؟ برای که مرحوم آخون میگه که خب این روایت کشف میکنه که حکم در موارد علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات نیست، کما اینکه براءت شرعیه در شبهات بدویه کشف میکرد که حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست در موارد شک. گیر کرده، ملتزم بشه علم اجمالی منجز نیست. جواب علمای اعلام رو چی بده؟ منجز هست، با این حدیث چه کار بکنه؟ خب الان در میان مراجع معاصر بعضی به همین حدیث تمسک میکنن، میگن علم اجمالی منجز نیست، مگر یک مواردی که خود روایات دیگه آمده گفته دو تا آبه، میدونی یکیش نجسه، احتیاطاً با هیچ کدوم وضو نگیر. دو تا لباس میدونی یکیش نجسه، احتیاطاً نمازت رو اعاده کن تو این دو تا لباس. یک گله گوسفند میدونی یکیش نعوذ بالله موتو هست، روایت داره که ان رجل نظر الى راء نزا على شاتن، که روایت میگه که قرعه بیاندازن، با قرعه تعیین کنن که اون شات موتوعه کدامه، اونو ذبحش بکنن و بسوزانن، قیمت هم میکنن قبل از ذبح، پولشو میدن به صاحبش با قرعه. این موارد که مشابه همه اطراف علم اجمالی، دو تا آب، دو تا لباس، ده تا گوسفند، اینها دلیل داریم احتیاط لازمه. اما این علمهای اجمالی که عرض شود خدمت، علما درست میکنن یا وسواس ها درست میکنن، دو تا چیز بدون غیر مشابه به هم، یا زمین گذرخان نجس است یا نان نانوایی عرض شود که دور شهر، اینها منجز نیست. خب هم مرحوم آی داماد اینو میفرمود، هم شاگرد مبرز ایشان آی زنجانی اینو میفرمود. پس خب کسی که میگه علم اجمالی منجزه، اگه روایت داشته باشیم یجب الاحتیاط فی اطراف العلم اجمالی، خب این لغوه با وجود این همه شبهه. پس به نظر ما جعل منجزیت برای قد یا جعل مؤذریت برای قد، افرادی هم میگن قطعی که ناشی از مناشی و غلایی نباشه مؤذر نیست، مثل آی سیستانی. حالا جعل بشه مؤذریت برای قد در مواردی، در این موارد لغوه، لغو نیست، ولذا هیچ اشکالی نداره. یقع الکلام فی امکان رد ان حجیت القطع.